که اونها برخواسته از اعتقادات و باورها و اجتماع مردم افغانستان و مشخصا قوم پشتون هستند، و دیگر این که سیاست اصل در واقع راهبرد امریکا برای تهاجم به افغانستان یک راهبرد شکست خورده بود که اونها طی این 17 سال هرگز در واقع به سمت اصلاحش نرفتن، و این وضعیتی که امروز امریکا داره ناشی از این راهبرد اشتباه است.
جناب ملا زهی یه اشاره کردن جناب جهانبخش به ساختار قومیتی افغانستان. ببینید بالاخره افغانستان حکومت داره، یا انتخاباتی هم توش برگزار میشه، نمایندگانی داره، احزابی توش هستن، ساختار سیاسی هم توش هست.
کاملا درست.
شما چقدر این ساختار قومیتی، و چون اشاره کردن که قوم پشتون تقریبا، یعنی طالبان نمایندگی میکنه از قوم پشتون، چقدر این ساختار قومیتی و ساختار سیاسی با هم منطبقن، یا اینکه یعنی این تفاوت‌های قومیتی با تفاوت‌های سیاسی بر هم منطبقن، یا اینکه تفاوت‌هایی وجود داره، طیف‌هایی در این زمینه وجود داره؟ با شناختی که شما از افغانستان دارید یه تحلیلی در این زمینه بفرمایید.
ببینید واقعیتش اینه که افغانستان با تنوع قومی مذهبی روبرو هستش، تردیدی وجود نداره. ساختار قبیله‌ایه. ما چیزی در حدود 54 تا قومیت که فرهنگ و زبان و سنت‌های خودشون رو دارن در افغانستان شناسایی شدن. بین این 54 تا 4 تا قومیت اصلی به حساب میان: پشتونان، ازبکان، تاجیکا و هزاره‌ها، که البته هزاره‌ها شیعه مذهبن، بقیه اهل سنت حنفی مذهبن. تو این ساختار قومی یک بخشی از مشکل افغانستان، اگر در سه سطح مشکل افغانستان رو ببینیم، یه سطحش واقعا همین ساختار قومیه و تضادهایی که بین اینا وجود داره و رقابتهایی که بر سر قدرت دارن. یک بخشش برمیگرده به کشورهای منطقه‌ای، یه بخشش برمیگرده به سطح بین الملل، رقابتهای قدرت بزرگ. افغانستان از قضا، آقای دکتر جمعش اشاره کردن، اشاره درستیه، امریکایی‌ها یک سیاستی رو اتخاذ کردن در اون ابتدای کار، اهدافی رو برای خودشون تعریف کردن در افغانستان که هیچ کدوم از اون اهداف از اولش مشخص بود که نمیتونه تحقق پیدا بکنه، چون افغانستان جاییه که ارتشای بزرگ دنیا اومدن، داوطلبانه اومدن، اما خروجشون داوطلبانه نبوده. واقعیتش اینه. تو این فضای کلی که افغانستان باش روبرو هست، به نظرم میاد امریکایی‌ها یه حساب کتابای دقیقی داشتن، یعنی اینطوری نبود که همینطوری به صلاح بیان. به نظر میشد که امریکایی‌ها از ابتدا هدفشون این نبود که طالبان به طور کامل حذف کنه از قدرت. هدفشون این بود که طالبان رو به مرحله برسونن که بشه امکانی وجود آورد که طالبان بیان شریک بشن با قدرت، یعنی همین چیزی که الان آقای خلیزاد دنبالشه. یعنی الان مذاکراتی که در ابوظبی و قطر و جده و جاهای مختلف ترکیه اینا صورت میگیره، آقای خلیزاد دنبال اینه که طالبان قانع کنه که شما از طریق نظامی نمیتونی به قدرت برسی، اما اگر بیای در روند سیاسی شرکت کنید این شانس داری با توجه به پایگاه قومی که دارید، چون قوم پشتون به هر حال یه قوم بزرگه، بالای 50% بعضی آمارا نشون میده که پشتون، البته تو افغانستان آمار رسمی وجود نداره چون سرشماری نشده به شکل دقیق، ولی در هر حال این تصور وجود داره که قوم پشتون، قبایل پشتون اکثریت جمعیت افغانستان داره. این قوم در دو تا کشور پاکستان و افغانستان در دو سوی خط دیوراند چیز در حدود 42.3 میلیون تا 45 میلیون هست. آقای دکتر اشاره کردن که پایگاه اجتماعی طالبان در قبایل پشتونه. این درسته. بخشی از قبایل پشتون دیدگاهشون دیدگاه طالبانیه. همچنان که دیدگاه طالبان ضمن این که تحت تأثیر ایدولوژی اسلامیشون قرار داره، تحت تأثیر پشتونوالی هم هست که سنت‌های قبایلیه در واقع. اما تنها الان تو شرایط موجود نمیتونیم بگیم که تنها این پشتون هاست که از طالبان هم بوده. طالبان یه تفکره. قبل از اینکه به حسابش بیارید که یک از قوم پشتون برخواستن، یک تفکره که در اقوام دیگه هم حضور داره. یعنی شما الان در رهبری طالبان یه مولوی میبینی که ازبکه، یه مولوی میبینی که تاجیکه، و این مولوی ازبک یا تاجیک در قوم خودش هوادار داره. بنابراین طالبان در واقع اگر آقای خلیزاد بتونه قانع کنه طالبانو که بیان به شکل جدیدی پای مذاکره و صلحو بپذیرن، واقعا این شانس دارن که در از طریق انتخابات آزاد نظارت شده به نوعی به قدرت برسن. بنابراین طالبان یک گروه کوچک منزوی نیست، طالبان یک عقبی داره که اون عقبه به صلاح به عنوان یک تفکر در بخشی از جامعه افغانستان حضور داره. گذشته از این، همین کسایی که الان بعد از اجلاس بونه اول اومدن قدرت گرفتن تحت عنوان تکنوکرات، لیبرال یا هر اسمی که بهشون بذاری، بخش از اینا هم تفکر طالبانی دارن. یعنی طالبان دو تا ویژگی مشخص داره که به نظرم در یک جاهایی حاکمیت افغانستان هم باشه که آقای دولت‌زاده اشاره درستی کردن، اون اینه که به هر حال این گروه طالبان در واقع یه جاهایی رو داره اداره میکنه که با هماهنگی با دولت اداره میکنه. چرا این اتفاق افتاده؟ به این دلیل که در درون حاکمیت افغانستان هم این تفکر هست، در بخش به اصطلاح اون جناح پشتونی سفت و سخت این تفکر وجود داره. طالبان به لحاظ ایدولوژیک یک گروه انحصار طلبه، تمامی قدرت میخواد. به لحاظ قومی هم انحصار طلبه که بقیه پشتونا این خصلت دارن. پشتونا معتقدن که ما قومی هستیم که تونستیم بعد از به اصطلاح اومدن احمدشاه دورانی و تشکیل و جرگه و ایجاد سلطنت بعد از قتل نادرشاه افشار، تا حالا قدرت از دستشون بوده. فقط دو تا مقطع کوچک وجود داره، یکی زمان حبیب الله کلکلانی که 9 ماه بیشتر طول نکشید، باز پشتونا قیام کردن اومدن از قدرت حذفش کردن، تاجیک بود. یکی زمان آقای ربانی که 2 سال بود، 2 سال هم در جنگ و بیشتر کشورم در اختیارش نبود در حقیقت. بنابراین تو این فضا باید طالبان ببینید و جایگاه طالبان توی این روندی که پیش اومده. کلام آخر این که امریکایی‌ها در واقع طالبان رو مدیریت کردن، نمیخواستن که حذفش کنن، میخوان طالبان رو بیارن به مسیری قرار بدن که در واقع قابلیت شراکت در قدرت پیدا کنه.
بله جناب یزدان پناه، تقریبا این جمله آقای ظریف الان تو ذهن آدم تداعی میشه که گفتن که افغانستان بدون حضور طالبان غیر ممکنه وجود داشته باشه، منتها باید نقش طالبان غالب نباشه. یعنی به نظر میرسه الان آقای ملزهی هم یه اشاره داشتن که تقریبا افغانستان در دست طالبانه، اگر آینده افغانستان البته الان کنه. این واقعا ما میتونیم یه همچین تحلیلی داشته باشیم که طالبان افغانستان مثل یک میوهی که اگر برسه و بیفته قشنگ تو دست طالبان میفته؟
نه ابدا اینجور نیستش. ببینید مگر اینکه طالبان در فضای سیاسی افغانستان اولا اعتماد عمومی رو جلب کنن، دوما رضایت در واقع بیان آمریکایی‌ها رو هم متقاعد بکنن که دیگه دنبال در واقع حملات نظامی و عملیات‌های نظامی نیستن. این دو تا مسئله. مسئله بعدی این هستش که طالبان باید اثبات بکنن که چگونه میتونن در فرایند سیاسی افغانستان مشارکت ایجاد بکنند. اگر این اتفاق بیفته بله، یعنی افغانستان درسته که مشکلات و مسائلش هنوز چنان زیاده، ولی هرگز افغانستان دیگه بر نمیگرده به سمت کشمکش‌های داخلی و قومیتی و جنگ‌های داخلی که در واقع تو 50 سال اخیر گرفتارش بوده. بالاخره اینا الان 17 سال دارن یه روند نوظهور دموکراسی رو در کشورشون تجربه میکنن با مشارکت مردم، با انتخابات، تشکیل ارتش ملی که تقریبا میشه گفت از همه بیشترین حجم ارتش ملی الان از نیروهای پشتون هست. ما همه پشتون‌ها رو هم نمیتونیم طالبان تلقی بکنیم. درسته که میزان نفوذ طالبان در پشتون‌ها زیاد هست و بخش قابل توجهی از نیروهاش از قوم پشتون هست، ولی این به منزله این نیستش که همه پشتون دست طالبانه. بنابراین این که تصور بکنیم که افغانستان میوه رسیده‌ای باشه بیفته دست طالبان، مشروط بر این استش که طالبان تمام اون ذهنیت‌های منفی که نسبت به این گروه و عملکردشون در افغانستان وجود داره رو از بین ببرن. این یه نکته. نکته دومی که به هر حال باید بدانند که روابطشون با هم دو همسایه تأثیرگذاری مثل ایران و پاکستان چگونه است و تا اون سطح رسمی روابطشون رو با این دو کشور تعیین نکنن، ابدا نمیتونن بازیگر در واقع رسمی در ساختار سیاسی افغانستان باشن. و نکته سوم هم اینه که در واقع باید تکلیفشون رو با نظام بین الملل مشخص بکنن، اثبات بکنن که در واقع دنبال کسب قدرت از طریق اهرم زور، فشار و تهدید نیستن. چون اون ذهنیتی از طالبان وجود داره چه در افغانستان چه در خارج از افغانستان که یک گروه خشن با تفکرات بسته و ایدئولوژی به شدت افراطی و همراه با خصومت، این نمیتونه در یک قاعده دموکراسی و یا مشارکت مسالمت‌آمیز مردمی حکومت رو در افغانستان به دست بگیره. ضمن اینکه خب ما خود طالبان هم یه گروه مشخص نیستن که دسته‌های مختلفی داریم، از طالبان حقانی در پاکستان بگیری تا به اصطلاح شاخه‌های ملا عمر، ملا اختر محمد منصور و غیره و ذالک، یا طالبان نفوذی، یعنی الان این پدیده وجود داره در طالبان افغانستان به نام طالبان نفوذی. بنابراین اینا خودشون هم در بین خودشون مشکلات متعددی دارن. اینکه آیا طالبان میتوانند در آینده کل افغانستان رو، یعنی در واقع مدیریت سیاسی یا حاکمیت افغانستان رو به دست بیارن، کار بسیار سخت و بعیدی است. چون آمریکایی‌ها، همون آمریکایی‌ها که شما اشاره کردین، به همین سادگی اجازه نمیدن قاعده بازی بیفته به دست طالبان. چون شرایط برای فراهم نیست، یعنی این برای خود آمریکا یه شکست محسوب میشه که بخواد بعد از 17-18 سال حضور در افغانستان بیاد دوباره دو دسته تقدیم کنه به طالبان. این که اصلا امکان پذیر نیستش. مسئله بعدی این هستش، من عرض کردم رو حرفم هم تاکید دارم، ایران تا سال 2012 طالبان رو مدیریت میکرد. فرایند مذاکره از 2012 به بعد شروع شد که در واقع اون هم با لو رفتن یک سری اسنادی که ویکیلیکس داد از اسناد محرمانه ارتش امریکا بیرون داد که در بین اون اسناد مشخص شد که ایران با طالبان ارتباط داره. دیگه برای وقتی اسناد لو رفته، دولت‌ها چاره‌ای نداشتن که آرام آرام موضع‌گیری بکنن. و ما می‌بینیم که در سال 2018 جمهوری اسلامی ایران هم میاد علنا میگه آره ما با طالبان داریم مذاکره می‌کنیم با اهداف متحد. هرچند این موجبات دلخوری مقامات رسمی دولت افغانستان بوده و هست و حتی باعث رنجش خاطر برخی از دوستان نزدیک ایران مثل آقای وردک و سایر سیاسین و تاثیرگذار در افغانستان هم هست، اما دلیلی نمیشه که در واقع ایران از اون فرایند مدیریت گروهی که میتونه بسترساز یک سری ناامنی ها و یا میتونه بسترساز ایجاد آرامش در مرزهای خودش باشه رو نادیده بگیره.
البته آقای شمخانی صحبتی کرده بودن که ما به درخواست دولت افغانستان،
حتما همینطوره، یعنی اصلا تردیدی نداشته باشید که آقای محقق معاون آقای دکتر عبدالله که چند وقت پیش ایران آمده بودن، تنها تقاضای رسمیشون از دولت ایران و وزارت خارجه همین بود که اگر واقعا میتوانید کاری بکنید که طالبان در واقع مهار بشن، ما استقبال میکنیم. یعنی این پدیده ای نیست که در واقع ما ازش غافل شیم. مسئله بعدی خود طالبان هستن. طالبان میدانن که الان با تهدید گروه خشن‌تر از خودشون به نام داعش در افغانستان مواجه هستن. خب از این طرف ایران یه تجربه موفقی رو در مبارزه با داعش در سوریه و عراق داره با تشکیل همین لشکر فاطمیون و زینبیون که عمده اونها از جوانان افغانی هستن. خب این تجربه هم آمریکا استقبال میکنه، هم قطعا دولت افغانستان استقبال میکنه و طالبان استقبال میکنن که ایران این تجربه رو منتقل بکنه به محیط جغرافیایی افغانستان تا مانع از گسترش داعش افغانی بشه. بنابراین اگر ما همه این استدلال رو کنار هم بذاریم، و بخوام در واقع جنبندی بکنم که سوال به سوال شما که آیا در آینده همه ارکان سیاسی افغانستان دست طالبان خواهد بود، ابدا چنین اتفاقی نخواهد افتاد. طالبان باید خودش رو تعریف بکنه که سهم قابل توجهی از دولت، حکومت و سیاست در افغانستان را داشته باشه، اما بر اساس قاعده اصل بازی در میدان سیاسی، نه با سلاح و در واقع مبارزه های مسلحانه، که قطعا اگر چنین چیزی باشه طالبان از همین روندی هم که الان درش قرار گرفتن محروم میشن و طبیعتا منزوی میشن و حتی ممکنه در واقع برخوردهای نظامی خشنتری هم در آینده با اونها صورت بگیره.
ببخشید،
خواهش میکنم.
ببین آقای دکتر، بحث این نیست که طالبان به اصطلاح تمام قدرت بگیرن، چون قرار این نیست که تمام قدرت بگیرن. بحث اینه که الان آقای خلیزاد که داره پیگیری میکنه این مسئله رو به عنوان نماینده امریکا، که خودش پشتون هم هست، پشتون متعصبی هم هست
و به شدت ضد ایرانی،
آره، بحث اینه که ساختار قدرتی که الان وجود داره که از بن اول ناشی شد، که ایران خیلی هم کمک کرد به این ساختار قدرت، این ساختار قدرت پاسخ نداده. باید یه ساختار جدیدی وجود بیاد. طرحی که آقای خلیلزاد داره اینه که 13 تا ایالت شرقی و جنوبی پشتون نشین رو بذارن در اختیار طالبان، که اینا اونجا حکومت خودشون رو،
خب همین نشان میده که در واقع طالبان 100% قدرت سیاسی رو در افغانستان دست نخواهند گرفت. تازه اینم هم که آقای زلمان خلیزاد پیشنهاد کرده، چی پیشنهاد کرده؟ براشون شرط شروط گذاشته، گفته اگر این شرط ها رو بپذیرید ما مدیریت سیاسی این 11-12 ولایت رو میسپاریم به شما. مشروط بر اینه که در واقع طالبان تمکین بکنن. اما خب طالبان هم از این ور اومدن شرط گذاشتن، یعنی نشست مسکو رو تحریم کردن، نشست دبی یا دوحه قطر رو نرفتن، چون گفتن که شرط اول ما اینه که اصلا آمریکایی‌ها اینجا رو تخلیه امکان پذیر نیست. شما به عنوان یک کارشناس خبره در حوزه افغانستان آیا تایید میکنید علارغم اینکه ترامپ گفته ما نیرو از آمریکا از افغانستان خارج کنیم، تایید میکنید که واقعا آمریکا از افغانستان خارج خواهد شد؟
نه، خارج نمیشه.
پس بنابراین حتما آقای زلمای خلیزاد که سیاست مدار بسیار کارکشته ای هم است، حتما شرط و شروط هایی برای طالبان دارن که در صورتی که طالبان اون شرط و شروط رو بپذیرن، بله، یه بخشی از سیاست و قدرت رو حتما در اختیارش.
اجازه بدید از آقای دکتر جانبخش هم بپرسم، بله، نظرشون در مورد که طالبان همه افغانستان رو خواهد گرفت یا نه. چی؟
طالبان طبیعتاً افغانستان رو نخواهد
بگیره، یعنی افغانستان دیگه برنمیگرده به 1990. این حرف آقای دکتر کاملا درسته، اما به نظرم آقای دکتر قدری در ارزیابی قدرت امریکا در افغانستان دچار خطای تحلیلی هستند. امریکا اگر میتوانست طالبان رو به طور جدی و معنادار به حاشیه ببره مذاکره نمیکرد. آقای خلیلزاد پشتون، خودش این پشتون ها و طالبان رو از بنده و جناب علی احتمالاً بیشتر و بهتر میشناسه. امریکا در جایگاهی، در شرایط فعلی عرض میکنم، در جایگاهی نیست که، یعنی به این جنبندی حداقل رسیده که طالبان رو نمیشود نابود کرد، نمیشود به حاشیه برد و به انزوا برد، و طالبان هم به این جنبندی رسیده که از راه تفنگ و اسلحه و بگیر و ببند نمیتونه در واقع افغانستان رو قبضه بکنه. این جمع‌بندی یعنی این که نه امریکا در جایگاه شرط گذاشتن‌های آنچنانی برای طالبان هست، نه طالبان، اتفاقا اگر قرار باشه کسی برای کسی شرط بگذاره طالبان، همچنان در واقع طالبان اصرار دارن که امریکا تا نیروهای خودش رو خارج نکنه یا برنامه مشخصی نده صلح محقق نخواهد شد. اجازه بدید بگم که من پیش بینی میکنم که تا زمانی که این شرط محقق نشه طالبان عقب نشینی نکنند. طالبان رو با وعده قلابی بعد از 17 سال نمیشه آورد وارد روند سیاسی کرد. این در واقع جهت ایدئولوژیک طالبان هست که اتفاقا به نظرم قابل مطالعه هست. اما مسئله ای که وجود داره این است که ما با طالبان 96 و 2001 مواجه نیستیم. یعنی بسیاری از اون چیزهایی که طالبان در سال 96 و 2001 حتی انجام میدادن یا انجام نمیدادن و دیگران رو از اون منع میکردن، امروز اصلا موضوعیت نداره. یه وقتی طالبان با رسانه و تلویزیون و اینها در واقع سر ستیز و جنگ داشتن، امروز رسانه های جدی و یک تلاش جدی رسانه‌ای دارن. آقای ذبیح‌الله مجاهد، حالا اگر ذبیح‌الله مجاهد باشه، در تقریبا همه شبکه‌های اجتماعی هست، در شبکه‌های اجتماعی کانال‌های اطلاع رسانی طالبان وجود داره. بنابراین این طالبان رو من میخوام با اجازه عرض بکنم که یک طالبان جدید یا نئو طالبان هست، یعنی ما با طالبان جدیدی مواجهیم که با بسیار در واقع جامعه پذیری سیاسی معنادارتری دارد به نسبت گود، یعنی جامعه پذیری بین المللی معنادار. این که در وضعیتی هستند که با کشورهای مختلف وارد مذاکره میشن. طالبان در رویکردهای گذشتهش اگر ببینیم چون این چیزی نیست، اما امروز یک دیپلماسی در اندازه خودشون یک دیپلماسی پررنگ و فعال دارن. آقای ملازهی به درستی اشاره کردن، امروز در از بقیه اقوام و گروه ها در طالبان هستن. چرا؟ چون طالبان دیگه اون طالبان گذشته نیست، اون طالبانی که ضد شیعه است، ضد زن، ضد پیشرفت، ضد تکنولوژی، دیگه این طالبان اون طالبان نیست. در واقع طالبان امروز توانسته خودش رو به عنوان یک جنبش ملی معرفی بکنه و در واقع سازه امروز طالبان سازه متفاوت از گذشته هست. و میخوام عرض بکنم که باید در واقع این طالبان رو ما بحث بکنیم، نه اون طالبانی که دیپلمات‌های ما رو به شهادت رسون، نه اون طالبانی که خاطر دوستان هست حتما بعد از در واقع حمله طالبان به کنسولگری سرکنسولگری ما در مزار شریف در بخش‌های امنیتی و نظامی ایران این ایده مطرح شد و حتی اقداماتی انجام شد برای حمله به افغانستان. خب این طالبان دیگه اون طالبان نیست و امریکا هم دیگه اون امریکا نیست. من میخوام عرض بکنم که ما باید ارزیابی دقیقی از قدرت امریکا داشته باشیم. به نظرم امریکا در افغانستان در موقعیت قدر قدرتی نیست. ما باید باور بکنیم که امریکا نه در افغانستان نه در جای دیگه قدر قدرت نیست و فضایی برای پیشبرد همه اون چه که مطلوبش هست فراهم نیست براش. نکته دیگری که میخوام عرض بکنم این است که امریکا از حضور ایران در افغانستان استقبال نمی کنه، برای اینکه در واقع یک شکست استراتژیک و ماندگار برای امریکا خواهد بود که در واقع همون اتفاقی که در عراق افتاد دوباره در افغانستان بیفته. افغانستان هم برای ما سوریه نیست، برای ما یمن نیست. ما باید جنس نگاه خودمون رو تغییر به نوع نگاه و زاویه نگاه رو باید تغییر بدیم. درسته که در افغانستان هم داعش حضور پیدا کرده و ممکنه این حضور پررنگ بشه، اما افغانستان بال فرهنگی جمهوری اسلامی هست، جایی که حافظ و سعدی و زبان فارسی است. در اینجا باید با قلم رفت، با اندیشه رفت، نه با تفنگ، نه با توپ، تانک، مسلسل. در واقع جنس داستان رو میخوام بگم که باید ما قدری متفاوت ببینیم. و اصلا اگر امریکا هم استقبال بکنه، ورود به افغانستان تجربه نشون داده، تجربه های آشکاری که جلوی رومون هست، ورود نظامی به افغانستان هیچ نتیجه جز شکست و زمینگیر شدن نداره.
جناب ملازه، الان اسم داعش چند بار اومد توی صحبت عزیزان ما. بالاخره داعش اصلا اسمش دولت اسلامی عراق و شامه، یعنی اصلا مال اون وره. شکست داعش در حالا یکی دو سال اخیر توی عراق و سوریه، فکر میکردن دیگه، خیلی فکر میکردن دیگه تموم کار داعش، یه عملیاتی، حالا چند تا عملیات صورت گرفت در افغانستان، افرادی کشته شدن و اعلام شد که داعش این رو به عهده گرفته. آیا اصلا حالا دو تا سوال مطرح میشه، یکی این که اون زمینه و بستری که طالبان تو شکل گرفت آیا برای داعش هم مهیاست در افغانستان؟ یعنی اون افرادگری که باعث شد داعش شکل بگیره توی عراق و سوریه میتونه این مسئله تکرار بشه در افغانستان؟ یکی اینه. یکی هم نسبت طالبان با داعش چی میشه؟ آیا این اتفاق نمیفته که مردم افغانستان از ترس داعش به طالبان پناه ببرن؟
ببینید، من اول یه اشاره بکنم به صحبت دکتر جانبخش. این درسته، واقعا این طالبان امروز طالبان گذشته نیست، این یه واقعیته. طالبان گذشته هر نوع مذاکره رو رد میکردن، میز مذاکره از دید اونا دروازه جهنم بود. بنابراین همین که اومدن پای میز مذاکره معنی اینه که طالبان تغییر کرده، یه جنس جدیدی از طالبان رو ما باش رو برو هستیم. اما در ارتباط با داعش، ببینید داعش یه ادعای خلافت جهانی داره. طالبان یک گروه بومیه، حد اکثر انتظار طالبان اینه که بیان در کابل حکومت بگیرن، افغانستان رو به دست بیارن. اما داعش در دو بخش خلافتشو تعریف کرده. بخش خاورمیانه‌ای هست که عراق و سوریه بود که اسم داعش از اونجا اومد، همونطور که شما اشاره کردید، ولی یه بخش خراسانی داره داعش، یعنی به خلافت خراسان و که الان
ولایت خراسان.
ولایت خراسان داره مطرح میکنه. این ولایت خراسان از کجاست؟ در واقع تمام مسلمانانی که از چچن بگیر برو به طرف آسیای مرکزی، برو ایالت سینکیانگ چین، بیاد بخشای تا نزدیک سبزوار ایران که خراسان ایرانه، برو پاکستان، برو بنگلادش، هند، همه این منطقه رو اونا خلافت اسلامی میدونن. بعضی هم معتقدن که اندونزی و مسلمانای ویتنام و اینا رو هم،
تایلند و
میانمار رو، همه اینا رو هم به اصطلاح جزء این خلافت میبینن. خب اون چی که در عراق و سوریه اتفاق افتاد جنسش با اون چیزی که در افغانستان داره اتفاق میفته متفاوته. اونجا نیروهایی که از 80 تا کشور دنیا جمع شده بودن، اما محور اصلیش عرب بود. خب اینجا نیروهایی که در افغانستان دارن متمرکز میشن جنسش بومیه، یا مربوطن به نهضت اسلامی ازبکستان یا نهضت اسلامی تاجیکستان یا نهضت اسلامی ترکستان شرقیه که قوم ایغور در ایالت سینکیانگ چین، یا خود افغان ها هستن، یا ملیت پشتون پاکستان هم که تحت عنوان تحریک طالبان پیوستن بینا. اون چه که داره اتفاق میفته به نظر من اینه که طالبان میان مذاکره میکنن، اما بخشی از طالبان، بخش رادیکال طالبان، سرانجام از این گروه جدا خواهد شد. اگر اینا مذاکرهشون به نتیجه برسه، یه بخشی از اینا جدا میشن، میپیوندن به داعش. علت این که این اتفاق خواهد افتاد اینه که اگر اطلاعاتی که روسا منتشر کردن، بخصوص آقای زمیر کابلوف یه بار بحثی رو مطرح کرده، اینا معتقدن، یعنی روسا معتقدن که شبانه با هلیکوپتر نیروهای به شمال افغانستان جابجا شدن که طبق گفته روسا اینا رو امریکایی‌ها گروه های ازبک و تاجیک و ایگور و به اصطلاح کسایی که در جنگ سوریه و عراق بودن و در اونجا شکست خوردن، اینا رو دارن منتقل میکنن شمال افغانستان. چرا منتقل میکنن؟ برای اینکه یک محاسبات دیگری داره پیش میاد، یعنی جریان رادیکال به اصطلاح اسلامی که در اون بخش از دنیا شکست خورد، خیلی خوب میارنش در منطقه مستقر میکنن که رقبای امریکان، یعنی مرزهای امنیتی آسیای مرکزی، چچن، سینکیانگ چین، غرب افغانستان و شرق ایران، رقیبش امریکا ایرانه. اینا رو میارن توی منطقه مستقر میکنن. استقرار این نیروها اون بخش از سوال شما رو میشه پاسخ داد که آیا این داعش با این خصوصیات که به دنبال احیای خلافت اسلامیه و طالبانی که به دنبال قدرت در افغانستان هم، اینا بر سر قدرت و جایگاهی که در افغانستان پیدا بکنن خودشون درگیر نخواهند شد؟ خب این بحث خیلی جدیه. به نظر میاد اون چیزی که آقای دکتر یادپناه تاکید کردن درسته، اینه که طالبان اگر بیان بر سر این که چه جاهایی، چه مکانهایی رو داعش بیاد مستقر بشه و چه مکانهای طالبان مستقر بشن، دیدگاه طالبان اینه که کل افغانستان رو باید خودشون به دست بیارن. اما خب این امکان پذیر نیست. آقای دکتر جنبار تحلیل درست دادن، این امکان پذیر نیست. شراکت در قدرت الان مطرحه. امریکایی هم همینه میخوان، میخوان طالبان به شریک در قدرت بشن. شراکت در قدرت به این معناست که بقیه گروه های قومی هم در قدرت حضور دارن، تاجیکا هستن، ازبکا هستن، هزاره هم هستن. خب بحثی که وجود داره تغییر ساختار قدرت در افغانستان. این که عبدالله عبدالله اصرار میکنه که ما باید طبق توافقی که برای تا تشکیل دولت وحدت ملی انجام دادیم باید عمل بکنیم. یکی از اون توافق این بود که لوی جرگه تشکیل بشه، قانون اساسی تغییر بکنه، جایگاه رئیس اجرایی اون بخش اجرایی تبدیل بشه به نخست وزیری، یعنی نظام از ریاستی کنونی بره به طرف نظام پارلمانی، نخست وزیر همه کار باشه به جای رئیس جمهور. آقای اشرف غنی زیربار این مسئله تا حالا نرفته. خب حالا آقای خلیزاد اگه بتونه، که هنوز خیلی حرفه که بتونم، واقعا ما داریم در مورد افغانستانی صحبت میکنیم که 40 سال در جنگ گذرونده، در این مدت 40 سال دو تا قدرت بزرگ اومدن اشغالش کردن، هر دوتا شکست خوردن، هرچند که روسا شکست خوردن پذیرفتن.